که من شاید باورتون نشه اون خانم دکتری که در حال حاضر واقعا ایشون هم جا داره ازشون تقدیر بگم خانم دکتر قیاسمند، ایشون که در حال حاضر میتونستن داخل کتابخونه‌های دانشگاه بمونن و چندین ساعت آیسای بدن بیرون، مقاله آیسای بنویسن.
بله بله.
اما الان میگن که من هیچ موقع این محرومیت زدایی که صورت دادم، این کاری که انجام دادم رو با هیچ مقاله ای عوض نمیکنم. مطمئنا راه نرفتن جوانان متخصص از این کشورم دقیقا آشنا شدن با همین و استفاده از این بزرگواران در جهت تخصص خودشون.
از این نکته ها بازم داریم برای ما بگیم از این اردوهای جهادی اینجوری عینی. حالا من بازم میپرسم چون خیلی جالب بود بحث آو مطرح کردین، وقتی جزئی برای مردم توضیح میدیم، هر دو بزرگوار امشب در باران خیلی جزئی توضیح دادن، هم آقای دلبند که تشکر میکنم از شما، هم آقای اشتری خیلی جزئی میدیم اینجا این مثال آخرشون. خب خدمات بسیج بیشتر برای همه آشکار میشه وقتی اینقدر جزئی بتوانیم توضیح بدیم. یه فاصله فکر میکنم باید بگیریم، بعد از این فاصله برگردیم بحث رو با هر دو بزرگوار ادامه بدیم.
تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، شما شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید. دو مهمان عزیز داریم، آقای مهدی دلبند مدیر آسیب‌های اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین و آقای حسین خواجه‌علی اشتری مسئول بسیج دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس. داریم درباره خدمات بسیج حالا در موضوعات مختلف صحبت می‌کنیم. آقای دلبند، شما به نکات مختلفی درباره خدمات بسیج در حوزه‌های مختلف اجتماعی اشاره کردید. اگر حوزه برجسته‌تری در کنار تمام موضوعی گفتین، ازدواج رو گفتیم، باروری رو گفتیم، بحث خیلی هم خوبه که جزئی اشاره کردین و اعتیاد رو اشاره کردین، تو این زمینه اگر باز حوزه دیگری مانده که خدمات برجسته‌ای داره بسیج ارائه میده بفرمایید، چون میخوام بحث حالا شرایط ویژه مثل کرونا هم نقش بسیج رو توش بررسی کنیم. بله،
خب ببینید، در برنامه 5 ساله ششم و بعدش برنامه 5 ساله هفتم تو بند مربوط به آسیب‌های اجتماعی 4 حالا برنامه 5 ساله ششم 5 و برنامه 5 ساله هفتم 4 آسیب اجتماعی اولویت‌دار کشور مطرح شده، یعنی تا 5 سال آینده ما با اینا درگیریم: اعتیاد، طلاق، خاشینشینی و فاسد اجتماعی.
بله،
خب بسیج در هر 4 عرصه بیشتر از این عرصه‌های دیگه وارد شده که من حالا 2-3 تاشو عرض کردم خدمتتون. عرضم بودون در حوزه موضوع عفاف و حجاب هم بسیج وارد کار شده. ما یه فناوری نرم داریم به اسم سفیران مهر.
بله.
و سفیران هدایت.
همون بحث باز کردن کانال گفتگو.
بله، این خب ما عطف به این موضوع که عموم نوجوانا و خلاصه جامعه مخاطب مسئله عفاف و حجاب ما دوچار غفلت هستن توی مسئله. بله. تو که حضرت آقا هم بارها بیان فرمودن اینا بچه های خودمون هستن، آگاهن، دوچار جنگ شناختی شدن، تهاجم فرنگی دشمن هست. خب بسیج تو این عرصه وارد شده، باب گفتگو رو با زبان و قول لین و نرم و مهربانانه و مادرانه و خواهرانه
و همراه با صبر
و همراه با صبر و بردباری با آغوش باز چند سال است که شروع کرد.
بله،
خب عرضم به حضورتون بازم از خود مردم، یعنی خواهران و برادرانی که خب عموما این کار توسط خواهران انجام میشه، با تشکیل گروه هایی که در واقع از خود مساجد، محله، در شهر اینا هست تشکیل شده، میرن و به اون بزرگوارانی که احیانا دچار غفلت شدن، مقداری خلاصه کاهلی کردن در موضوع عفاف و حجابشون، اینها با اینا باب گفتگو باز میشه، باب نصیحت، باب پند و اندرز باز میشه و خب علاوه بر این سری پیوست های فرنگی هم بهش اضافه میشن، غرفه میزنن. غرفه مثلا ما برنامه یک حس خوب داریم که مثلا در ارزم بود نمایشگاه کتاب برگزار شده باز.
بله،
دادن هدایای فرهنگی هست به اینها.
بله،
یک برنامه‌ای داریم در برخی جا مثل هیئت محبوب دلم هست که باز در مناسبت های خاص مذهبی هیئت های ویژه خانم هایی که دچار معضل شدن برگزار شده و اثرات بسیار بسیار خوبی داشته. یعنی وصل کردن اینها به این مفاهیم معنوی و ارزشی باعث شده که اینها خلاصه تغییر رویه بدن و هم در ظاهر و هم در خلاصه باورها و اعتقاداتشون، و خب الحمدلله مؤثر بوده دیگه. در طول یکی دو سال از بعد از فتنه سال 1401،
بله،
الحمدلله این هم تو حوزه افافجا، حالا یک قرارگاه افافجا و در سازمان بسیج که به صورت مستمر این کار داره انجام میشه. عرضم به حضورتون عرصه دیگری که به صورت تخصصی
بحث کرونا هم داشتیم صحبت میکردیم تو شرایط بحرانی، اگر تو این زمینه، حالا ببین چون بسیج تو این سالا ورود کرده دیگه در شرایط بحرانی کشور، اگر تو این زمینه نکته‌ای دارید برای ما حتما بگید.
چشم، حالا باز هم اینجا که فرمانده کرونا دیگه بعد از چند سال یادآوری هم کردیم.
آره نه خب خوبه چون خیلی این وقت رو به یاد دارن،
لحظات تلخ و شیرین رو در کرونا ما داشتیم تو کشور. خب لحظات تلخش رو که همه باش درگیر بودیم و بسیار خلاصه تلخ بود خیلی،
آره تو ذهنم،
اما وجه دیگرش و شیرینیش در واقع که یک نوع حماسه بوده، به صورت معجزه‌گون بوده، در قالب طرح شهید سلیمانی بوده که بسیج مستضعفین وارد کار شد. از همون روز اول کرونا خب طبعا دولت نیاز به کمک داشت و درخواست کمک کرد و وظیفه و رسالت انسانی بسیج بود که وارد کار بشه، به همین خاطر از همون لحظه اول وارد عرصه کرونا شد. تمام اقشار بسیج، تمام رده های بسیج، از بسیج جامعه پزشکی تا بسیج دانشجویی، بسیج محلات تا دیگر اقشار مرتبط با این موضوع وارد کار شدن، از سمزدائی و گنزدائی، از معابر و اینها تا در بیمارستان ها بحث پرستاری و اینها، تا بسیج طلاب و روحانیون ما تو بحث کفن و دفن خلاصه اموات و اینها، در همه مراحلی که اون بحران ما داشتیم، اون سویه های کرونا رو مجاهده داشتیم، بسیج در واقع به صورت مستمر حضور داشت و هر موضوعی که کرونا کاهش پیدا می‌کرد و آمار منتشر می‌شد ما اثر کار رو در میدان می‌دیدیم. خب لطف الهی تا پایان مسئله بسیج کنار دولت ماند و به نظرم و در واقع
خدمات خوبی هم ارائه کرد و خیلی دیدم، بله،
حالا دیگه الان بعد این چند سال به من یک نمونه برجسته، شاید در هیچ جای دنیا یک مقوله تلخ اجتماعی به این گستردگی وجود نداره که بتونه خود مردمش رو بسیج بکنه بیاد به کمک حل مسئله. خب خیلی جای این بحران ها هست، دولت ها بالاخره متولد میشن، نهادهای در واقع مسئول متولد میشن، ولی بدنه مردم اینجوری بیاد پای کار، این همون معجزه بسیج هست که در زمان
قدرت ایجاد اجماع در دل جامعه،
قدرت نرمی، قدرت اجتماعی بسیج، این در واقع فناوری نرمی که بسیج داره. حالا اون زمان کرونا بود، در بلایای طبیعی هم که مشخص اصلا دیگه، یعنی بسیجی به قولی تا زانو در گل هست،
سیل بوده،
خیلی جا هم در واقع یعنی خاصیت بسیج این هست که خیلی جا هم اصلا هیچ نیازی به ابلاغ و دستورالعمل و اینها نیست،
نمایش هم نیست،
به همین خاطر که گفته میشه در حضرت آقا بارا فرموده بسیج یک سازمان نیست، یک فرهنگه،
بله بله بله،
یک ارزشه، یعنی نیازی نیست شما اطلاع بدی آقا ابلاغ بزنی که بیاورد کار شده، به معنیش مسئله پیدا، این خودش یه چیز واقعا کارهایی که بسیج تونسته تو جهاد تبیین پرداخت کنه، یعنی مفهوم بسیج رو مردم رو اینجوری بسیج.
ممنون و متشکرم آقای اشتری. خب برگردیم به نظر من به همون اردوهای جهادی، بحث شیرینیه چون خیلی با این اردوها آشنا هستن دور یا نزدیک، مستندهایی که از تلویزیون پخش شده اونها، چقدر واقعا سعی کرده بسیج دانشجویان اردوهای جهادی رو محوری قرار بده برای حل مسائل مردم، یعنی واقعا به صورت عینی ورود کنه، مثلا آبو که گفتین خیلی عینی بود، اگر نمونه های دیگری هم وجود داره برای ما بگین، چون واقعا انقدر جزئی صحبت میکنیم خیلی خوبه.
ببینید وقتی که در مورد اردوهای جهادی داریم صحبت میکنیم، دقیقا پیرو فرمایش برادر بزرگترم که ارجاع دادن به جمله از مقام معظم رهبری، مبلوم بر این که بسیج یک فرهنگ سازمان نیست، من میخوام خدمتتون عرض بکنم که این روحیه خود بچه هاست، خود دوستانه که علاقمندن که از تخصصشون در جای خودشون و در راستای محرومیت زدایی از این کشور و از روستاها و از هر جایی جنه بسیار بسیار مسئله لذت، بسیار بسیار مسئله لذت. به خاطر همین حتی من در مسئله قبلی خدمت شما عرض کردم که اگر ما واقعا به دنبال این مسئله هستیم که جوانان و این دانشجوهایی که بعضن در حال حاضر به هر دلیلی قصد مهاجرت میکنن، قصد رفتن و تحصیل در خارج از کشور رو میکنن، اگر این بزرگواران احساس مفید بودن داشته باشن، احساس کارآمدی داشته باشن، احساس اینو داشته باشن که تخصصشون دیده میشه، تخصصشون در جهت اونجایی که باید و شاید داره خرج میشه، مطمئنن این بزرگواران این چیز رو ندارن. بسیج دانشجویی علل خصوص امسال، علل خصوص، حالا من اینو که میگم علل خصوص چون عهد خدمتی که ما پایانش رو امسال در سازمان بسیج دانشجویی گرفتیم که بسیار بسیار از تمام کشور زحمت کشیدن، عهد خدمت، عهد خدمتی که ناحیه تهران بزرگ سردمدارش بود، اما سازمان بسیج به صورت کلی در کل کشور این کار رو انجام میداد. این عهد خدمت، شاید من
عهد نظر... خدمت چیه؟ چون جالب
این عهد خدمتی که گذاشتن اسم دوره‌ای بود که تمامی حوزه‌های بسیج دانشجویی و پایگاه بسیج دانشجویی موظف بودن در جهت محرومیت جدایی به نقطه‌ای که از قبل بعد می‌رفتن شناسایی می‌کردن، یعنی یه دوره بعد می‌رفتن رصد پایش، نیازهای اون منطقه رو با متخصصینی که می‌بردن شناسایی می‌کردن، برمی‌گشتن تیمشون رو فراهم می‌کردن، به اون قسمت سفر می‌کردن.
بله.
این عهد خدمت امسال که به پایان رسید، یکی از خروجی‌هاش این مسئله بود که حقیر خدمت شما عرض کردم، بسیاری از دانشگاه‌ها در جهت ساخت مدارس قدم گذاشتن، بسیاری از دانشگاه‌ها در جهت پاکسازی روستاها قدم گذاشتن، بسیاری از حوزه‌ها در جهت گندزدایی از معابر و گندزدایی از آب رودخانه‌ها و آب چشمه‌ها قدم گذاری گذاشتن و بسیار اتفاقات خوبی در این راستا افتاد. میگم مسائل ریز و مسائل عینیش بسیاری که بتونیم چیز بکنیم، فکر میکنم حتی یه برنامه در خود صدا و سیما من ما به این قضیه که مسئولین جهادی حوزه های بسیج دانشجوی تهران میومدن در مورد این مسئله صحبت میکردن اتفاق افتاد و واقعا خروجی های فوق‌العاده‌ای داشت. من این رو بدون هیچ گونه رو در واسه خدمتتون عرض میکنم، خروجی بسیار فوق‌العاده داشت و مهمترین قسمتش همین امید آفرینی بود و تربیت شخصی که مستضعف رو از نزدیک دیده،
تا قبل از این ندیده بود،
تا قبل از این از نزدیک ندیده بود. با توجه به این که در یک دانشگاه تراز داره درس میخونه، در آینده قراره یک شاید پست مدیریتی داشته باشه، این شخص دیگه هیچ موقع اون آدم اول نمیشه.
بله.
همیشه این مسئله محرومیت داخل ذهنش هست، تو تصمیماتش دخیلش میکنه و اصلا یکی از اهداف اردوهای جهادی دقیقا همینه، یعنی تربیت نیرویی که در کنار تخصصش آدم جهادی هست.
گزینه‌ای داشتین که مثلا حالا فرد بگیم که نسبت به این موضوع زاویه داشته، همین اردوهای جهادی، و بعد خودش شرکت کرده و بعد برای بعدی گفته من بازم میخوام بیام مثلا؟
والا من فکر نمی کنم کسی یه بار این فضا رو بچشه و دیگه اون رو ولش کنه. آره، من واقعا اینو از صمیم قلب از صمیم قلب میگم، یعنی این رو حتی حاضرم داده آماری بزنیم پشت، از متخصصین آمار دعوت بکنیم، بگیم آقا شما بیاید به صورت رندوم یه افرادی رو بگید میخواد بری اردو جهادی برن، ببینیم آیا دفعه بعدی در این اردو جهادی رو شرکت میکنه.
چرا؟
آخه غیر ممکنه که شما احساس مفید بودن در جای داشته باشین و بعدا اون فضا رو ترک بکنید. غیر ممکنه که شما احساس مفید بودن در کنار محبت داشتن به شما، شما نمیدونید وقتی، البته شاید شما هم فضای جهادی رو مطمئنه چشیده باشین، اما وقتی شما در این موقعیت در این پوزیشن شرکت میکنید، در این پوزیشن قرار میگیرید و بعدن اون حال خوبی که مردم اون منطقه به شما میدن بابت این کمکی که از شما دریافت کردن، چه چیزی ما میتونیم واقعا توی دنیا با این جا به جاش بکنیم؟ اون لبخند اون کودکی که اون هدیه را دست شما میگیره یا کار فرهنگی که شما کردید، بازخوردش رو بعدن میبینید. بسیار بسیار کارهای در رابطه با کودک و نوجوانان همون منطقه استان لرستان در حال حاضر صورت گرفت داخل حوزه بسیج دانشجویی، تربیت مدرس در حال حاضر داره یک سند، یک چشم‌انداز برای 5 سال آینده اون منطقه برای کودک و نوجوانش داره ترسیم میشه. از روانشناس، از دکترای روانشناس همین دانشگاه خودمون، از افرادی که برنامه نویسند و تو این زمینه ما استفاده داریم میکنیم، یک کارگروه مدون داره این کارو انجام میده. ولی این احساس مفید بودن بود که وقتی بچه‌ها رفتن اون فضا رو چشیدن، حالشون خوب شد برگشتن، اومدن اونها مطالبه کردن از حوزه که ما میخوایم چنین سندی رو تدوین بکنیم بدون هیچ گونه
تابستون تشتشت. برگزار میشه
بدون بله
اردوهاتون تابستون.
البته در میان سال هم ما رفت آمد داریم به اون منطقه
بین ترما دیگه.
بله بله دقیقاً
داره جالبه. به هر حال هم مستندایی که پخش میشه نشون میده خیلی همدلی جالب بین بچه‌ها وجود داره و تجربهشون براشون شیرینه و هم به قول شما باز کردن گره مردم از نزدیک میتواند برای بسیاری از دانشجویانی که در قالب اردوی جهادی به این منطقه محرومه جذاب باشه. آقای دلبند بریم به سراغ خدماتی که از سوی بسیج مستضعفین در واقع تو حوزه آسیب اجتماعی داره ارائه میشه با تکیه بر مساجد، چقدر واقعا تو این زمینه کار شده و اینکه بتوانیم مساجد رو پایگاهی قرار بدیم و چه کارهایی انجام شده، چه در برنامه در نظر داریم؟
مساجد که اساسا پایگاه هم دیگه.
بله بله بله.
مسجد پایگاه. بله
خب وقتی میاد یه خدماتی توش اراره.
بله. ما تقریبا اگر نگیم همه اکثر فعالیت های جهادیمون بسیج منشأ و شروعش از مسجد.
بله.
مثلا مسجد محل سازماندهی
بله.
مردمه.
درست.
محل توزیع خدمت. در مساجد الان میزهای خدمت برقراره.
بله.
مسئولین رو میارن، کارشناسان قوه قضاییه میارن، شهردار رو میارن، وکیل میارن، اونجا مردم مراجعه میکنن، مسائلشون رو مطرح میکنن، مسائلشون پیگیری میشه و حل میشه. عرضم بزرگتون در مسجد خب ساماندهی میشن مردم برای مثلا عرضم بزرگ توزیع کمک های مؤمنانه که در ایام کرونا داشتیم و هنوزم ادامه دارن. در مسجد صندوق های قرض الحسنه مردمی وجود داره. در مسجد تأمین جهیزیه و جشن ازدواج برقراره. در مسجد هست چون حکمیت و اون واسطه یه خیر داره انجام میشه.
مراسم ازدواج هم تو مسجد میگیرین؟
حالا دین کنار مسجد.
جاله.
مسجد.
نه خیلی خوب. یعنی خارجی دارن تو مکان مذهبشون کارو میکنن، امر خیر
ما. مدیریت و راهبریش با مسجد، یعنی امام جماعت مسجد، پایگاه و مقامات مسجد، هیئت مذهبی مسجد، همدل. این در واقع فرایند رو رهبری میکنن میاد. مثلا مسجد خب محل رجوع مردم هست. قدیم بوده تا الان هم هست. خب اونجا پایگاه مقاومت بسیج وجود داره دیگه.
بله بله.
ما نزدیک به شاید 50,000 پایگاه مقاومت در سراسر کشور داریم که به صورت مستمر دارن خدمات رسانی انجام میدن. خب اونجا مسئولین محلی میان، شهرستانی میاد، مردم ارتباط میگیرن. امام جماعت هست که مردم محل رجوعشون هست، مردم مراجعه میکنن. خب اینا همه توسطه آخه بخش از میکنه توسط سازمان بسیج مستضعفین ساماندهی میشه.
ولی طرحایی که انجام میدین توی مسجد و منم در جریانم چون من خودم بالاخره رفت آمد میکنم به مسجد به دلیل نماز، علاقه به نماز جماعت، میدونم که کارهاتون کارهای خوبیه ولی یه زمانی اطلاع رسانیش خوب نیست. یعنی مثلا قرار مشاور خانواده داشته باشین، مثلا مردم بدونن، آقا مردم محل بدونن آقا اینجا مشاور رایگان خانواده مثلا فلان روز. بلست. ولی خیلی‌ها نمیدونن تو سطح محل.
بله. حالا بس اطلاع رسانی شاید
آره این نقطه
ضعف باشه ولی خب به صورت کلی آره، چون مسجد یک در واقع کارشناس محلی بومی داره، یعنی منطقه جغرافیایی خودشون رو غالبا باید بچه‌ها پوشش بدن، اطلاع رسانی خوبی انجام بدن به صورت در واقع همین چیش میگن دهان به دهان،
بله،
چهره به چهره مردم محل خدمات. حالا برخی مسازه میتونه تا محله‌های اطراف رو هم پوشش بدن، خدمات شهر توجهی انجام بدن، ولی مثلا اون مراکز مشاوره که عرض کردم یا حتی اون اردوهای درمان اعتیاد که عرض کردم، مراکز دیگری که بسیج زده، یکی از مهمترین مکانهای معرفی اون افراد مساجد است. یعنی مساجد که پایگاه هستن افراد خلاصه معتاد رو میتونن معرفی کنن، افراد که نیازمند مشاوره هستن معرفی کنن، افراد که نیازمند مثلا بحث‌های کمک‌های معیشتی یا اون خدمات نوآوری و نفس نرسه اینا شناسایی می‌کنن. یعنی مقوله مهم شناسایی حوزه آسیب‌های اجتماعی با مساجدمون هست.
بله.
پایگاه مقاومت اونجا شناسایی در واقع هر پایگاه یک نظام مسائل محله داره.
بله.
که رفته شناسایی کرده، اولویت بندی کرده، میگه تو محله من مثلا این چند تا مسئله اجتماعی اولویت داره با این سطح فراگیری و این شیوع. بعد حالا پیگیری میکنه برای حل اون مسئله. بله. دیگه از طرق مختلف. بله. پس مسجد اصلا رکن اصلی همه فعالیت
حل بسیج هست. امیدواریم گسترش پیدا کنه. آقای اشتری خب بریم به سراغ، حالا با توجه می کنم تقریبا 4 دقیقه به پایان برنامه داریم، جنبندی و این سوال هم دارم. یکی از موضوعاتی که حالا برای قشر جوان تحصیل کرده بسیار مهمه، بحث اشتغاله و اون پیوند میان در واقع صنعت و دانشگاه بسیار مهم هستش. توی مسئله هم صحبت زیادی مطرح شده. بسیج چقدر، بسیج دانشجویی تو عرصه دانشگاه و صنعت چقدر میتواند نقش داشته باشه در ایجاد این پیوند، اینکه بتواند اشتغال رو حالا بعدش به واسطه همین پیوند برای دانشجویان ما تأمین کنه.
در حال حاضر که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، معاونت علمی سازمان بسیج دانشجویی دکتر عمادالدین و برادر بزرگترم آقای هادی قاسمی به شدت به این مسئله اهتمام داشتن در مدتی که توی مدیریت این قسمت بودن. خروجی این کار چی شده؟ خروجی این کار این شده که در حال حاضر ذیل حوزه های بسیج دانشجویی، مجتمع های پژوهشی، اندیشکده ها، مرکز های رشد، مرکز های نوآوری به وجود اومده که این مرکز ها به صورت مستقیم پروژه رو از نهادها میگیرن، وارد دانشگاه ها میکنن، با افراد و متخصص و هسته های علمی که اونجا تشکیل میدن مسئله رو حل میکنن، هم هزینه رو به اینها پرداخت میکنن، یعنی هزینه، یعنی مشکلی که اون نهاد داره برای حل اون مشکل، ببخشید من یه مقداری اصطلاحاتش رو شاید تخصصی استفاده می‌کنم، منظورم این پرابلم سولوینگ، یعنی حالت حل مسئله است. این حل مسئله دقیقاً به این شکل صورت می‌گیره.
بله.
وارد ارگان میشیم، ارگان یک مشکلی داره داخل خودش، اون مشکل رو به مجتمع‌های پژوهشی یا با سازمان بسیج دانشجویی ارتباط می‌گیره، در میون می‌ذاره. این مشکل توسط بازوهای علمی حوزه‌های بسیج دانشجویی، یعنی مجتمع‌های پژوهشی، یعنی اندیشکده‌ها، یعنی مرکزهای رشد و نوآوری، این مشکل توسط این بزرگواران و هسته‌های علمی که به وجود میارن حل میشه، هزینه این به هسته‌های علمی داده میشه. این خودش نوعی اشتغال زایی است که در حال حاضر
و وارد کردن به بازار کار،
یعنی مجددا دوباره حس مفید بودن.
بله.
یعنی افراد در تخصص خودشون دقیقاً به کارگیری میشن و یک موزل کشور رو حل میکنن. این خیلی جذابیت داره.
بله 100%. اون اعتماد به نفسی که ایجاد میکنه. جنبه‌تون رو بشنویم در حد 20 ثانیه. فرصت‌های بسیج دانشجویی برای کشور.
بسیج دانشجویی سراسر فرصت، امیدوارم که بهش بها داده بشه. من بسیار افراد مخلصی رو در این بسیج دانشجویی میبینم، امیدوارم دقیقا مطابق گفته امام بسیجی باشیم و امیدوارم در آخر بسیجی هم بمونیم.
سپاسگزارم آقای دلبند. جنبندی شما رو میشنوم، حالا اگر نکته‌ای دارید درباره برنامه آینده بسیج تو حوزه آسیب اجتماعی هم بفرمایید.
بسیج راهی رو که داره میره انشاءالله به قوت خواهد رفت در آینده. بله. خلاصه و جنبندی همه این نکاتی که بنده در عرصه خدمات اجتماعی عرض کردم همین سه کلمه است: گره گشایی، خدمات رسانی، امید آفرینی.
شعار امروز بله شنبه سوم آذر که بخشی از هفته بسیج هم هست همین موضوعی است که آقای دلبند مدیر آسیب های اجتماعی سازمان بسیج مستضعفان بهش اشاره کردن. خب به پایان برنامه گفتگوی فرهنگی رسیدیم. خیلی سپاسگزاریم که با برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع هفته بسیج و به ویژه شعار امروز هفته بسیج، بسیج گره‌گشا، خدمت رسان و امید آفرین همراه بودید. در برنامه امروز دو مهمان عزیز داشتیم: آقای مهدی دلبند مدیر آسیب های اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین و آقای حسین خواجه‌علی اشتری مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس. هر دو بزرگوار به موضوعات مختلفی اشاره کردن، از خدمات بسیج در حوزه آسیب های اجتماعی گرفته تا فرصت های بسیج در بسیج دانشجویی و چشم انداز های آینده فعالیت هر دو حوزه. سپاسگزاریم از اینکه با گفتگوی فرهنگی همراه بودید. تا گفتگوی فرهنگی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدایا رو نگهدار همه شما باشه.
محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه همگانی.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچم‌دار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بدون خط‌خوردگی.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
بسیج نشان داده است که اراده میتواند پولاد سرد را در هم بکوبد. بسیج نشان داده است که همه بن‌بست‌ها در زیر گام‌های بسیجی فرو می‌شکنند. بسیج چشم‌ها را به روشنای امید می‌نوازد و قدم‌ها را با روشن‌ترین جاده‌ها آشنا می‌کند.
پیام ولایت.